به نام خداوند جان، سلام، صبح شما عزیزان بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه و من سید حسین حسینی لواسانی حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز چهارشنبه 19 شهریور ماه 1399 خورشیدی و 20 محرم 1442 قمری و 9 سپتامبر 2020 میلادی. همانده تمام روزهای هفته در ابتدای برنامه با هم شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان باشیم. پیامکی رو داریم از سرکار خانوم ملیحه ربانی از مشهد. ایشون فرمودن لطفاً در برنامه روزانه در مورد شیوه های جدید بانکی و چگونگی استفاده از آنها با کارشناسان صحبت کنید. حتماً.
سلام برنامه شنوندگان خوب عوامل زحمتکش برنامه روزانه. خواستم بگم با توجه به اینکه کرونا شروع پیدا کرده و بیشتر فعالیت به سمت آنلاین شدن رفته، به نظرم یه پیشنهادی داشتم براتون که راجع به بانکداری الکترونیک هم به کارشناساتون بگیم برامون صحبت کنن، برای مایی که آشنا نیستیم. خیلی ممنون میشم.
اما جناب جواد سجادی از تهران هم پیامکی داشتن تحت این عنوان که چرا در برنامه روزانه در مورد فواید شیوه های بانکداری الکترونیکی و استفاده از آنها اطلاع رسانی نمی کن. حتما در این مورد در این برنامه بهش می پردازیم. فناوری های الکترونیکی تأثیرات بسیاری بر شیوه زندگی ما داشته و این تغییرات در صنعت بانکداری الکترونیک و تأثیر آن بر زندگی مردم به وضوح قابل مشاهده است. بنابر اهمیت موضوع و درخواست شما عزیزان، در برنامه امروز پیرامون این موضوع صحبت میکنیم. بانکداری الکترونیک در زندگی امروز. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات خوب خودتون مطلع کنید و به ما بگید به نظر شما مهمترین فواید بانکداری الکترونیک در زندگی امروز چیه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخ شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما بده در آخر برنامه هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 پیامک ما و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035 و سوال برنامه اینه: به نظر شما مهمترین فواید بانکداری الکترونیک در زندگی امروز چیست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. و اما تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب، علم و زندگی رو با سرکار خانم عادله حسینی میشنویم.
علم و زندگی.
سلام خانم حسینی، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام جناب عباسانی، صبح شما و همه شنوندگان عزیزمون بخیر باشه. خوشحالم امروز هم با شما هستم. همونطور که اشاره فرمودین، امروز میخوایم در خصوص بانکداری الکترونیک صحبت بکنیم. به هر حال تکنولوژی و فناوری روز به روز داره پیشرفت میکنه و به همه عرصه‌ها ورود کرده. قطعاً صنعت بانکداری هم از این قاعده مستثنا نیستش. ما شاهد این هستیم که در دهه اخیر، مخصوصا در چندین سال اخیر، با توسعه زیرساخت‌های لازم، چه سخت افزاری، چه نرم افزاری، چه مخابراتی، شیوه عرضه خدمات بانکی هم متحول شده و علاوه بر اون دستگاه‌های خودپرداز و دستگاه‌های پوزی که در همه مراکز تجاری و در همه بانک‌ها وجود داره، سرویس‌های دیگه مثل موبایل بانک، اینترنت بانک، سایبر بانک اومده و انجام امور بانکی و تبادلات مالی رو خیلی راحت‌تر و خیلی سریع‌تر کرده. شما در نظر بگیرید با استفاده از یک گوشی هوشمند در هر جایی که باشین، در 24 ساعت شبانه روز خیلی راحت به خدمات بانکی دسترسی دارید، بدون اینکه حتی بخواید مراجعه داشته باشید به بانک ها. انتقال بچه‌تون رو انجام میدین، اقساطتون رو پرداخت میکنه، قبوزتون رو پرداخت میکنه و خب این باعث میشه که هم رفت و آمدها کاهش پیدا کنه، هم صرفه‌جویی در زمان رو داشته باشه، یعنی زمانی رو که شخص میخواد در ترافیک داشته باشه، زمانی رو که میخواد در صف بانک سپری بکنه، خب برای کارهای دیگه‌اش اختصاص میده در روز. هزینه رفت و آمدها کاهش پیدا میکنه از این طریق. و اگر ما بخوایم در سطح کلان بهش نگاه بکنیم، چون کاهش تردد رو داریم، قطعاً مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه در کلان شهر رو به شدت میتونه باعث کاهش آلودگی هوا بشه. بماند که خب چون کاغذ بازی های اداری هم داره کاهش پیدا میکنه در خدمات آنلاین و اینترنتی، در واقع ما مصرف کاغذ رو هم به شدت پایین میاره این خدمات و به نوعی میشه گفت که گامی در راستای توسعه پایدار محیط زیستی هم محسوب میشه. از طرف دیگه خب ما در این شرایط کرونایی استفاده از خدمات غیر حضوری بانک‌ها واقعا بیشتر از پیش احساس میشه. ما توصیه‌مون بر این هستش که برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در بانک‌ها، برای اینکه تبادل دست به دست اسکناس و اسناد مالی و اینها بخواد جلوگیری بشه، در واقع مردم از خدمات غیر حضوری و آنلاین استفاده بکنن. خب به هر حال این هم سلامت مردم رو تضمین می‌کنه و هم سلامت کارمندای عزیز بانکمون رو تضمین می‌کنه. اما اینها مستلزم این هست که اون نگرانی‌هایی رو که مردم در خصوص امنیت اطلاعات حسابشون دارن، در خصوص دارایی هاشون دارن، میخواد برطرف بشه. این میطلبه که آگاهی و آموزش در خصوص استفاده از خدمات بانک اینترنتی بخواد در واقع افزایش پیدا بکنه، که خب استانداردسازی های سرویس های بانکی رو هم البته میطلبه. به هر حال نکات زیاده جناب لواسانی عزیز، اما خب من میدونم وقت کمه، به همین ها بسنده میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنون از نکات خوب و ارزنده شما خانم حسینی، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما، روزتون خوش.
روز شما بخیر باشه. اما ببینیم جهان پیرامون ما در قبال بانکداری الکترونیک با چه شیوهی عمل میکنه. از این رو تجربه جهانی رو با سرکار خانم الهه قاسمزاده میشنویم.
تجربه جهانی.
سلام میکنم خدمت همکار خوبم خانم قاسمزاده، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم آقای دکتر لواسانی، یه صبح بخیر ویژم خدمت شنونده های عزیزمون، در خدمتتون هستم.
با تجربه جهانی امروز در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، امروز هم با افتخار در کنارتونم با تجربه جهان از بانکداری الکترونیک. آقای دکتر، آغاز پرداخت الکترونیکی تو جهان برمیگرده به سال 1918 میلادی که بانک‌های فدرال رزرو آمریکا انتقال بچشون رو از طریق تلگراف انجام میدادن. از اون سال تا به امروز تو این کشور خب تحولات زیادی تو این زمینه رخ داده و پیشرفت خیلی زیادی داشته، تا رسیده به امروز که بانک آمریکا که شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی و چند ملیتیه، یه دستیار صوتی به نام اریکا ساخته که با هوش مصنوعی کار میکنه. کارش اینه که این امکان رو به کاربرا میده بتونن با استفاده از تلفن همراه هوشمندشون دستورهای صوتی بدن یا با حرکت دست و صورت به این اپ بانک ها کارهای بانکیشون رو انجام بدن، که خیلی چشمگیره این پیشرفت. البته نفوذ دیجیتال تو بانکداری الکترونیک تو کشورهای آسیایی هم 35% رشد داشته و پیشرفتش رخ داده، اما خب تو کشورهای اسکاندیناویایی این پیشرفت سهم 95% داشته که خیلی بالا. به هر حال خیلی بهتره که بدونیم 10 بانک برتر جهان تو زمینه فعالیت بانکداری الکترونیک کدوم بانکان. این رتبه بندی که میخوام از این 10 بانک بهتون بگم مؤسسه بنکر انجام داده. این بانک ها کدومان؟ بانک آف امریکا، سیتی بانک، HSBC هولدینگ، کردیت اگریکول گروپ، JP مورگان، میتسوبیشی UFG، ICBC، رویال بانک اسکاتلند، بانک آف چاینا و ساتندر. آی دکتر، محبوب ترین و آسون ترین ابزارهای الکترونیک که توی این کار بانک ها داره استفاده میشه توسط کاربرا موبایل بانک، خیلی طرفدار داره، هم هزینه کمتری داره هم همیشه تو دسترسشونه. البته امنیت کاربری این موبایل بانک ها خیلی مهمه برای استفاده از کاربرا. توی 5 قاره کشور، توی 5 قاره جهان به این اشاره شده که تو قاره آمریکا این امنیت چون خیلی بالاست، توی 3 سال اخیر تونسته سهم بیشتری رو تو رشد کاربرای موبایل بانکش داشته باشه. تو همین راستا هم متخصصان امنیت سایبری به کشورهای جنوب شرقی آسیا هشدار داده که باید تمهیداتی رو برای حفظ امنیتشون در برابر موج جدید حملات سایبری داشته باشن. میدونم که زمانم تموم شده، در خدمتتون هستم.
ممنون از توضیحات خوبتون، روز شما بخیر باشه.
من هم ممنونتونم، بزرگوارین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خب امروز در خدمت آقای دکتر سید امیر عسقری، نماینده شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی هستیم. آقای دکتر عسقری سلام، صبحتون بخیر باشه.
منم سلام و احترام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر لواسانی عزیز و همچنین مخاطبین عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
قربون شما. آقای دکتر، با توجه به فعالیت‌های زیادی که شما توی عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات دارید، بانکداری الکترونیک امروز در ایران وضعش به چه شکل هست؟
من اجازه میخوام ازتون که مقدمه خیلی کوچیکی رو قبل از ای بانکینگ عرض بکنم.
بله.
ای بانکینگ یک مؤلفه است، یه جزء از اون ساختار و شاکله‌ای که ما اونو تحت عنوان ای گاورنمنت یا دولت الکترونیکی قلمداد میکنیم. و ای بانکینگ رو توی ترمینولوژی و واژه‌شناسی متفاوت آنلاین بانکینگ و وب بانکینگ و اینترنت بانکینگ و آنلاین بانکینگ هم میشناسن. خود دولت الکترونیکی الزاماً فقط به دنبال الکترونیکی کردن دولت نیستیم، ما به دنبال بهتر کردن فرآیندها برای تسهیل فرآیندها هستیم. یعنی توی واژه‌شناسی ای گاورنمنت اگر دوستان یه سرچ بفرمایند، با این مفاهیم برمی‌خوریم که هدف اینه که از ما از ابزار آیتی، از ابزار آیسیتی استفاده بکنیم برای اثر بخشی دادن به فرایندهای موجود. من می‌خوام به این نکته برسم که ما توی بانکداری الکترونیکی هم الزاماً فقط به دنبال الکترونیکی کردن فرایندهای بانکی موجود نیستیم. من برای اینکه از کلیگویی صرف نظر بکنم، یک مثال موردی عرض بکنم که عزیزان حتما باش مواجه هستند. همین الان که الانه ما برای افتتاح حساب به بانک ها مراجعه می کنیم، چندین فرم کاغذی باز هم جلوی رومون می دارن، اصل شناسنامه رو مطالبه می کنن، اصل کارت ملی رو مطالبه می کنن، کپی شناسنامه رو می گیرن، کپی کارت ملی رو می گیرن و چندین فرم رو ما مجبور هستیم پر بکنیم. اگر به دنبال الکترونیکی کردن این فرآیندها باشیم، خب طبیعتا به جای اون فرم‌های کاغذی متصدی بانک اپراتور باید فرم‌های الکترونیکی رو پیش روی خودش ببینه و شروع کنه پر کردن اون اقلام اطلاعاتی هویتی خود، اظهاری خود فرد، و طبیعتا این میشه الکترونیکی شدن وضع موجود. اما تو بانکداری الکترونیکی ما واقعا به دنبال تحولی هستیم که کار رو تسهیل بکنه برای اپراتور، برای مردم، برای بانک. برای همین مثال موردی که عرض کردم، من میتونم دیگه بدون حضور به شعب بانک، چون یک بار رفتم برای دریافت سیم کارت خودم توی اپراتورها توی شعب تحویل سیم کارت به صورت حضوری اعراض هویت شدم، دیگه لزومی نداره من برای هر فرایند میز خدمت حضوری حضور فیزیکی داشته باشم در کشور. میتونم در منزل حضور داشته باشم، چون سیم کارت رو گرفتم اعراض هویت شدم، حالا میتونم از وب سرویس های آماده توی کشور وجود داره، وب سرویس های مثل سرویس های ثبت احوال، سرویس های مثل سرویس شادکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و یا سرویس هایی که استارتاپ ها رو انداختن مثل UID سیگنال استفاده بکنم، افزون بر اون اعراض هویت 100% حضوری که قبلا شدم، حالا میتونم به صورت الکترونیکی به صورت غیر حضوری، دیگه لزوم نداره همه فرما رو من پر بکنم، چون وب سرویس های ثبت احوال اقلام هویتی منو برمیگردونه و دیگه سرویس های موجود. یعنی کار برای کاربر آسون میشه، برای بانک آسون میشه. ای بانکینگ به دنبال این مسئله بایستی باشه که بیاد فرایندها رو تسهیل بکنه برای مردم، این باری از دوش مردم برداره. ما هر جا توی دولت الکترونیکی سراغ دیجیتالیزه کردن رفتیم، سراغ الکترونیکی کردن رفتیم، ولی بار رو از دوش مردم بر نداشتیم، به یه جایی این رسالت ما خدشه دار شده کار جلو بردیم. من یه نکته دیگه واقعا میخوام به عنوان یه نقد عرض بکنم به بحث بانکداری الکترونیکی، چون فرمودیم در کشور اوضاع به چه قراری هست. متاسفانه بانک مرکزی، متاسفانه اصول بانکداری تو کشور لنگ لنگان جلو میره. اگر گامی رو به درستی میخواد برداره، گام رو دیر برمیداره و اگر گام رو برداره، پاشو دیر پایین میذاره که گام بعدی رو برداره. من مثال عرض بکنم، ما تو سال 82 قانون تجارت الکترونیکی رو داریم. صریحا اشاره شده که هر جا که امضا لازمه، امضای الکترونیکی مکفیه. بنابراین استنادپذیری لازم در مراجع و محاکم قضایی داره. چرا بانک مرکزی هنوزم که هنوز این فرایند مستقی شاهکلی به فرایندهای الکترونیکی هست و هنوز ساری و جاری نکرده در بطن بانکهای عامل؟ من گلم از اون سمته که یه زمانی هست ما کار خودمون رو به درستی انجام نمیدیم در دولت الکترونیکی. این نقصانی که خودمون تحقیل میکنیم نه تنها چهره بانکداری الکترونیکی رو در نظر مردم بد جلوه میده، بلکه مابقی فرایندهای الکترونیکی که دیگر بخشای جامعه دارن زحمت میکشن، بخشای اجرایی که صدران زحمت میکشن رو هم با نقص تحویل مردم میده. برفرض من عرض کنم وقتی که بانکداری الکترونیکی، وقتی بانک مرکزی، وقتی حکمرانی بانکی کشور ضمانتنامه رو به صورت ضمانتنامه الکترونیکی تدوین نمیکنه، بدیهیه که یه جای دیگه، مثلا تو وزارت صمت، تو یه جای دیگه، تو سامانه درفر سامانه استطاعت که اونجا قراره که معاملات الکترونیکی انجام بشه، پاکات الف و به و جیم ارسال بشه، پاکت الفی که ضمانتنامه است ارسال بشه، چه اتفاق میفته؟ من معامله‌گر که میخوام با دولت معامله بکنم، چون ضمانتنامه الکترونیکی نیست، ناچار مراجعه کنم به بانک، فیزیک ضمانتنامه رو بگیرم، اسکن بکنم، اسکنش رو بارگذاری بکنم، پاکت به و جیم رو الکترونیکی بارگذاری بکنم. یعنی یه جای کار فیزیکی میشه، یه جای کار الکترونیکی میشه. بعد مردم گله میکنن از وزارت سمت که آقا چرا همه فرآیندها رو الکترونیکی نکردین؟ نمیدونن که این کار وظیفه بانک مرکزیه.
خب
یا برعکس، یه جای خود بانک مرکزی منتخب، یه بخش دیگه کشور کار درست انجام نداده. برعکس، بانک‌های عاملمون برای ارائه تسهیلات سفته مطالبه میکنن، متولی صدور سفته که وزارت اقتصاد. وقتی وزارت اقتصاد سفته الکترونیکی رو تدوین نکرده، آماده نکرده جهت بهره برداری، بانک‌های عامل دچار مشکل میشن. عرض من اینه که توی این فرآیندها یه چین، زنجیره‌ای وجود داره. ما باید هم کار خودمون رو به درستی انجام بدیم، هم نیازمندی دیگر ارکان الکترونیکی جامعه رو به درستی فراهم کنیم.
آقای دکتر، یه بخشی ما داریم تحت عنوان نقطه سرخط از فضای مجازی با سرکار خانم سودابه کامران داشته باشیم، بعد در خدمتتون هم هستیم دوباره.
چش، در خدمت شما
هستم. خانم کامران سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر لواسانی و مهمان برنامه جناب اصغری و همچنین شنوندگان محترم برنامه روزانه از رادیو گفتگو.
در خدمتتون هستیم. از فضای مجازی چی دارید برامون؟
ممنونم، خدمت از بنده است. با تاثیر بانکداری الکترونیکی در جامعه امروز در خدمتتون هستم. همونطور که اطلاع دارید جناب لواسانی، تکنولوژی الکترونیکی تاثیرات زیادی رو بر شیوه زندگی ما داشته و این تغییرات صنعت بانکداری به وضوح قابل مشاهده است. به گزارش از خبرگزاری ایسنا، به مزایای استفاده بیشتر مردم از بانکداری الکترونیکی اشاره کرده و اینکه دسترسی دستیابی فارغ از مکان و زمان به خدمات ارائه شده بانک‌ها در بانکداری سنتی و خدمات به مشتریان محدود بوده. برای مثال در طول شبانه روز تنها 8 ساعت خدمات بانکی ارائه می شده و در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات رسمی مشتریان بانک ها به مشکل برمی خوردن. ولی با رواج بانکداری الکترونیکی مشکل اصلی محدودیت زمان و مکان از خدمات بانکی مرتفع شده و اما خبرگزاری مصر این تکنولوژی رو از دو دیدگاه مشتری و مؤسسه مالی بررسی کرده که بنده به اختصار تعدادی رو نام می برم. برای مشتریان صرفه‌جویی در وقت، کاهش سوخت، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، کاهش مصرف کاغذ و همینطور که خانم حسینی اشاره کردن، پرداخت قبوض که خود مشکلی قابل توجه بوده و زمان بر. ولی امروزه با این نوآوری الکترونیکی در هر زمان و مکان میتوان قرضها رو پرداخت کرد و نگران جریمه ناشی از تاخیر اون نبود. که البته با خبری که از طرف مشرق نیوز اعلام شد، حاکی بر این هست که هنوز استفاده از این تکنولوژی در 100% جامعه ما نیست. به گفته مسئولان شعبه بانک، میانگین تعداد مراجعین به هر شعبه در یک روز معمولی کاری 200 تا 300 نفر میباشه که از این تعداد بیش از 50% مراجعه غیر ضروریه که با استفاده از بانکداری الکترونیکی و خارج شعبه قابل استفاده است، که البته دلیلش رو عدم آشنایی کامل افراد با پرداخت الکترونیکی ذکر کردن که نیاز به ایجاد فرهنگسازی توسط مسئولان و مردم داره. جمله واسه در خدمتتون هستم.
مرسی سگفان کامران، وقتتون بخیر باشه.
تشکر میکنم، بزرگوارین. هم از شما تشکر میکنم، هم از شنوندگان عزیز، و برقرار باشید و سلامت.
قربان شما، خدا. خب آیه دکتر، 2 دقیقه در خدمتتون هستیم. به حال راهکارهایی که شما توی شورای اجرای فناوری دارید پیش میگیرید و در وزارت سمت و بقیه جاها به چه شکل هست، این بتونید موجز بفرمایید ممنون میشم.
بله بنده گله رو کردم ولی چشم انداز رو واقعا روشن میبینم، چون همه ارکان جامعه در این شرایطی که ما بحث ابتلای بیماری کرونا رو هم داریم، واقعا کمدلی ویژه شکل گرفته. همه هم محفر هستن برای اینکه هم فرگندهای الکترونیکی بشه، هم سرویس های خودشون رو برای دیگر ارکان جامعه فراهم بکنن. در شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم ما در ذیل شورای عالی فضای مجازی کارگروهی رو ایجاد کردیم تحت عنوان کارگروه تعامل پذیری. بعد ما داریم واقعا میبینیم این جنس همجلی و هممحوری دستگاه های اجرایی رو برای اینکه اون چه که نیازمندی دستگاه های دیگه است تحت وب سرویس ایجاد بکنیم، در اختیار دیگر دستگاه ها قرار بدیم و یک نظم و نظامی رو در مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم بکنیم که این سرویس ها و اون داده ها جریان پیدا بکنه و واقعا مردم طعم شیرین الکترونیکی شدن و تسهیل فرآیندها رو واقعا بچشن.
خب دستتون درد نکنه از نکات ارزنده خوبی که فرمودید. انشالله که بتونیم در دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک گام‌های بلندی رو برداریم با متخصصین خوبی مثل شما و دانشجویانتون که داریم پرورش میدید.
روزتون
بخیر باشه. سلامت
باشین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. اما در گفتگوی بعدی پیرامون همایش بین‌المللی اقیانوس‌شناسی غرب آسیا با هم در خدمتتون هستیم.
گفتگو.
آیه در خدمت آیه دکتر بهروز ابتهی، ریاست پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و رئیس همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا هستیم. آیه دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم جناب آقای لواسانی و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
آقای دکتر، تغییر اقلیم این روزها خیلی چالش هایی رو برای ما به وجود آورده. یک مقدار در مورد تغییر اقلیم در ایران توضیح بدید و بعد در مورد همایشتون هم ممنون میشم که توضیحاتی رو داشته باشید.
بله، همطور که فرمودین تغییر اقلیم از موضوعات بسیار مهم در دنیای امروز هست. این تغییر اقلیم یک بخشش ناشی از روندهای طبیعی و سیکل‌های طبیعی کره زمین و دریاهاست.
بله.
و یه بخش زیادی از اون هم نتیجه فعالیت‌های انسانی و توسعه صنعتی و میتونیم بگیم توسعه ناپایداری که توسط انسان اتفاق می‌افته.
دقیقاً.
و بر صورت همه جنبه‌های زندگی بشر رو تحت تاثیر قرار میده. بخش زیادی از این تغییرات اقلیم و تاثیرات اون رو ما در دریاها و اقیانوس و سواحل ملاحظه می‌کنیم و در واقع موضوعاتی که باید کاملا بهش توجه بشه برای اینکه بتونیم ذخایر زیستی رو و محیط زیست رو به نسل‌های بعد سالم‌تر منتقل بکنیم.
یه تأکیدی هم بفرمایید، ما در واقع ممکنه اقیانوس از ما خیلی فاصله داشته باشه ولی تأثیر خیلی زیادی من فکر میکنم روی زندگی ما داره. ما این تأثیر رو از زبان متخصص مثل شما بشنویم، با نگاه شما ممنون میشه.
البته این توضیح رو باید عرض کنم خدمت شما، اقیانوس فاصلهش با ما زیاد نیست، به خصوص برای کشور ما که یک کشور دریاییه. ما در واقع در سواحل اقیانوس هند زندگی میکنم.
بله.
خلیج فارس و دریای عمان سواحل اقیانوس هند هستند و جزی از اقیانوس هند به حساب میاد. همینطور دریای خزر هم به خاطر بزرگی این دریا و پیکری آبی و حجم آب زیادی که داره شباهتش به محیط‌های اقیانوسی زیاده، بنابراین ما دور از اقیانوس نیستیم.
درست.
اقیانوس اگر بگیم دور هست یا نزدیک از محیط‌های خشکی، تأثیرش بسیار تأثیر مهم و عمیقیه. همه پدیده‌های جبری متأثر از اقیانوس هستن که بهش بنابراین اقیانوس ها تأثیرشون بسیار مهمه در زندگی بشر و حفظ اونها هم باز اهمیت داره.
بسیار عالی. دفع زباله های در واقع حالا اتمی یا زباله های دیگه توی اقیانوس در عمق های حالا خیلی عمیق هم این اتفاق میفته، ولی آیا تأثیراتش رو روی جانوران اقیانوسی میگذاره یا نه؟ یعنی تمهیداتش چیده شده یا نه؟ هنوز مشکلات عدیدهی روی این زمینه داریم ما.
ببین، زباله های اتمی درسته یکی از مشکلات دفع زباله روی سطح زمین و در اقیانوس ها هست، اما مسائل به نظر من مهمتر از اون هم وجود داره که امروزه بیشتر به اونها توجه میشن.
بله.
چون اگه زباله اتمی هم بخوان دفع کنن، لابد یه سری استانداردها و حفاظت رو براش در نظر میگیرن. اون چیزی که امروزه بیشتر از همه چیز توجه رو به خودش جلب کرده آلاینده های پلاستیک و میکرو پلاستیکه.
دقیقاً.
و پیش بینی میشه که حدود 30 سال بعد از این، یعنی در حدود سال 2050، حجم پلاستیکی که در دریاها وجود داره از حجم ماهی‌ها بیشتر بشه، از یعنی میزانشون. بنابراین ما اگه بخوایم در آلاینده دریا صحبت بکنیم، به نظر من موارد مهمتری است که بیشتر باید به اونا توجه بشه و در واقع مسائلی که وابسته به جمعیت‌های ساحل نشینه، یعنی آحاد مردم در تولید اونها و در وارد شدن به دریاها نقش خیلی مهمی داره.
درست. این میکروپلاستیک ها هم که فرمودید بازگشتش به خودمونه دیگه، یعنی در واقع توی در واقع فراوری های دریایی دوباره به تغذیه خودمون هم برمیگرده دیگه، درسته؟
بله، میکروپلاستیک منشأشون کاملا انسانیه و بازگشتشون هم باز و تاثیرات منفیش به انسان و همه آبزیان برمیگرده. آبزیان یه بخششون توسط انسان مصرف میشن. طبیعیه که میکروپلاستیک هم میتونه از طریق اونها دوباره وارد بدن انسان بشه.
بسیار.
تأثیرات اونها هم هنوز به طور کامل شناخته نشده، ولی امروزه تحقیقات بسیار گسترده‌ای در اغلب کشورهای دنیا روی این آلاینده ها انجام میشه. آلاینده دیگری هم هستن که توسط انسان به دریا وارد میشه، مثل مواد ناشی از باربرسازی زمین، یعنی بازمانده های کودها و سموم کشاورزی، فلزات سنگین، حتی امروز بقایای مواد دارویی در دریاها داره مسئله ساز میشه که هم از صنعت هم توسط زباله های شهری وارد دریا میشه. مواد بسیار متعدد آلاینده هستن که در واقع آلاینده اتمی بخشی از اونها شاید اونقدر اهمیت نداشته.
درست. آقای دکتر، یک دقیقه هم در خصوص وبینار بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا بفرمایید، ممنون میشم.
بله، این برنامه البته خب خیلی وسیع‌تر از وبینار هستش. این یه کنفرانسیه که به صورت حضوری و آنلاین همزمان برگزار میشه. یعنی یه بخشی از معترضین در سال نمایش پژوهشگاه بودن، ولی یه بخش بسیار بزرگتر و بیشتری به صورت آنلاین در جلسات حاضر خواهند شد.
درست.
و شرکت کنندگانی از هند، استرالیا، فرانسه، آلمان، بلژیک، کانادا، عمان و کویت و احتمالاً امارات در این برنامه به صورت آنلاین شرکت دارن و بیش از 120 مقاله انشالله در این کنفرانس ارائه خواهد شد.
چقدرم عالیست.
مقاله در زمینه‌های متنوع اقیانوسی هستش، از محیط زیست و جانور شناسی و زیست شناسی تا زمین شناسی و هوا شناسی دریایی و موضوعات مرتبط با اقیانوس‌ها و چند کارگاه آموزشی هم در کنار این کنفرانس تعیین داشته شد.
دست شما در نکنه، خدا نگهدارتون باشه. از شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم، امیدوارم روز و روزگار به کام و نیکی باشه.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه 40 ستون که به سواد مالی، سواد مالی زنان خواهد پرداخت توجه بفرمایید.